بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. چون خواستیم بحث در این مسئله تمام بشه، چند مطلبی که باقی مونده اینها عرض میکنیم. اگر فرصت شد آخر بحث یه جمله اخلاقی هم انشاءالله مطرح میکنم. در مسئله که آیا قاضی میتواند به علم عمل کند یا نه، گفتیم چهار قول هست. قول اول که قول مشهور بود، اجماع برش ادعا شده بود، این بود که جایز است مطلقا، چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس. قول دوم این بود که جایز نیست مطلقا، نه در حقوق الله و نه در حقوق الناس. استدلال هر دو مطرح شد. قول تفصیل، قول به تفصیل، یکی مال ابن ادریس و ابن حمزه است که نسبت به این دو بزرگوار میدن که اینها قائل شدن که در حقوق الناس جایز است عمل به علم ولی در حقوق الله جایز نیست. این یه تفصیله. یک تفصیل هم عکس اینه که در مسالک نسبت میداد به ابن جنید، گرچه مرحوم سید در انتصار قول دوم را نسبت به او داد که عدم جواز مطلقا باشه، شهید در مسالک قول ابن جنید را از کتاب او که به نام احمدیست نقل میکنه که قائل شده در حقوق الله جایز نیست، جایز است ولی در حقوق الناس جایز نیست. عکس قول اول. خب اون تفصیل اول که ابن حمزه گفت در حقوق الناس عمل به علم جایزه ولی در حقوق الله جایز نیست، دلیلشون این هست که در حقوق الله میدانیم از مذاق شرع به دست آوردیم که مبنی بر تخفیف است. حدود الهی، حقوق الهی مبنی بر تسامح و عرض کنم که تخفیف است، مبنی بر ستر است. تا اونجایی که امکان داره خواستن مستور بماند. خب چیزی که مبنی بر تخفیف هست میخوان تا اونجایی که میشه اقامه نشد، حد تسامح بشه درش، مستور بماند، این منافات دارد با اینکه بگیم با علم قاضی این ثابت میشه. این با علم قاضی ثابت شدن یه موارد زیادی رو اون وقت باید اجرا حدود بکنیم، در حالتی که میگیم مبنی بر تخفیفه، مبنی بر ستره. از این جهت چون از مذاق شرع این رو به دست آوردیم، میگیم منافات دارد با این که با علم ثابت بشه، مناسب نیست. لذا میگیم که قاضی در موارد حقوق الله به علمش نمیتونه عمل کنه ولی در حقوق الناس با همون ادله‌ای که گفته شده جایز است عمل بکنه. گیر اینها فقط در همین جهت است که در حقوق الله مبنی بر ستر و مناسب نیست با علم ثابت بشه. جوابی که داده شده هم در جواهر جواب میده، هم شهید در مسالک جواب میده، هم در مفتاح الکرامه این رو نقل میکنه و جواب میده. اونا جوابشون اینه که لأن المناسب المسامحه قبل العلم لا بعد العلم. درسته که ما به دست میاریم از مذاق شرع که بنابر تخفیف و مسامحه است در حدود الله، اما این بنا مال قبل از ثبوت هست. تا ثابت نشده میگن تا اونجایی که ممکنه اجرا نشه، اما بعد العلم یعنی بعد از ثبوت دیگه، بعد از آنی که جرم ثابت شد، خلاف محقق شد، دیگه معنا ندارد بگیم مبنی بر تخفیفه. لذا اگر قاضی علم پیدا کرد، به منزله این است که این جرم ثابت شده، بعد از ثبوت دیگه نمیشه اغماز کرد، تعطیل حدود الله میشه. تعطیل حدود الله دیگه جایز نیست. بعد از اینکه ثابت شد با علم، قاضی بخواد صرف نظر بکند، این میفته تحت اون ادله‌ای که ممنوع شده تعطیل حدود الله و مورد عذاب و سخط پروردگار. بنابراین پس این حرفم تمام نیست، قول به تفصیل. قول تفصیل دیگر که عکس اینه که نسبت داده شده به ابن جنید، اون رو مرحوم شهید در مسالک میگه که لم یذکر للقول به جوازهی فی حقوق الله دون حدود حقوق الناس دلیلا. میگه ما پیدا نکردیم که کسی قائل به این قول باشد غیر ابن جنید، اونم بنابر قولی، و دلیلی پیدا نکردیم که مفصلی این دلیل رو آورده باشه. بنابراین پس این قول هم نه قائلش خیلی مشخصه و نه استدلالی براش ذکر شده. این هازا تمام الکلام در اقوال مسئله و استدلال به مسئله. مرحوم شهید در مسالک در ذیل این بحث می‌فرماد که بعض از بزرگان از اونایی که قائل هستن به این که به علم جایز نیست عمل بشه مطلقا، اینا چند مورد رو استثناء کردن. حتی قائلن به این که عمل به علم جایز نیست، استدلال هم براش آوردن، منتها در 5 مورد اینها گفتن که استثناء شده و در این 5 مورد عمل به علم جایز است. حالا اون کسانی که قائلن به این که عمل به علم جایز است مطلقا، که اونا گیری نداره، همین 5 جا هم میگن جایز است. منتها اونایی که قائلن که جایز نیست استثناء کردن، باید ببینیم دلیلشون چیه، چرا این 5 مورد رو استثناء کردن و گفتن که قاضی اینجا میتونه به علم عمل کنه. مورد اول عرض کنم که گفتن اونجایی است که اگر قاضی علم پیدا کرد به تزکیه شهود یا جرح شهود. فرض بفرمایید که یه مسئله‌ای در محکمه مطرحه، ادعایی شده و مدعی شاهد میارد برای حرفش. 2 نفر آمدن شهادت میدن برای اثبات مدعای مدعی. قاضی این 2 نفر رو نمیشناسه، عدالتشون یا جرحشون براش ثابت نیست، میگه باید 2 نفر بیان تعدیل بکنن، مزکی تزکیه بکنن یا تعدیل. یک بیانه آمد و تعدیل کرد این شهود را، یا به عکس 2 نفر آمدن جرح کردن شهود را. قاضی از قول این بینه علم به عدالت این شهود پیدا میکنه. اینجا گفتن لازم است به این علمش عمل کنه. علم به تزکیه نسبت به شهود یا علم به جرح نسبت به شهود. پس فرض این شد شهود آمدن شهادت دادن، قاضی نمیشناسه، جرح و تعدیلشون رو نمیدونه، دو نفر مزکی یا جاره میان شهادت میدن برای تعدیل یا جرح اون دو نفر شهود، قاضی از قول اینها علم پیدا میکنه، باید به این علمش عمل کنه و الا یلزم تسلسل عبد دور. این استدلالشون. حالا همینه میگه بنابراین وقتی قاضی علم پیدا کرد به قول این مزکی باید به علمش عمل کند و ترتیب اثر بده و شهادت این شهود را بپذیرد، و الا اگر بخواد به این علم عمل نکنه، خب این تزکیه که برای قاضی علم پیدا شد بهش عمل نکنه، پس نیاز دارد به یه تزکیه دیگه، دو نفر دیگه بیان شهادت بدن برای تعدیل اینها یا برای جرحشون، دو نفر دیگه میان شهادت میدن، قاضی یا علم پیدا میکند، یا باید به علمش عمل کند یا نکند. اگر نکند لازم میاد باز یه مزکیه دیگه، همینجور تسلسل، دو نفر دیگه بیان تزکیه کنند یا جرح کنند، اونا رو قبول نکرد دوتا دیگه، اگر قبول میکنه چه همون اولی رو قبول میکنه دیگه. به علمش عمل میکنه، و اگر قبول نکنه یا لازم میاد تسلسل هی نیاز به مزکی، یا اگر متوقف بر مزکی اول باشد دور لازم میاد. برای اینکه دور یا تسلسل نشه میگیم قاضی اینجا موظف است به علمش عمل کنه، همون مزکی اول رو به علمش عمل کند و بپذیره. این استدلال. پس وجه این که گفتن اینجا به علمش عمل کند برای اینکه دور و تسلسل لازم نیاد. جواب این حرف این است که اولا ما میگیم به علمش عمل میکنه، اونو قبول داره. اگر هم کسی قائل بشد که جایز نیست به علم، این لازمه درست نیست که شما میگید اگر به علمش عمل نکنه لازم میاد دور یا تسلسل. ما میگیم نه. چرا؟ برای اینکه وقتی بینه مزکی آمد و تعدیل کرد این شهود را، قاضی نباید علم حاصل بشه بارش. از قول بینه کی گفته متوقفه بر علمه؟ همینقدر که بینه تزکیه کرد این شهود را و گفتن اینا عادلند، ولو این که قاضی علمم پیدا نکرده باشد باید بپذیره. حجت هست دیگه، متوقفه بر علم نیست. حتی ظنم پیدا نکند قاضی، به اون بینه باید عمل کنه. بنابراین پس بینه وقتی اقامه شد، قاضی چه علم پیدا کند چه نکنه، به این بینه باید عمل کنه. این لازمه هم که شما گفتید اگر به علمش عمل نکند لازم میاد تسلسل. نه، تسلسل نیست، همین بینه حجت هست. قاضی به بینه عمل میکند نه به علم، و اگر بنا باشد به علم عمل نکند هم همچه لازمه مستلزم نیست، به جهت حجت هست، ولو اینکه علم برای قاضی پیدا نشه. پس این اولی که وجهی نداشت. علم به تزکیه، همین علم به مزکا بودن. بله، علم به صدق بیان، بنابراین اون وقت پس بیانه اینجا حجت میشه براش. ببینید صحبت آیون اینه که دو نفر اومدن شهادت دادن، قاضی نمیشناسه اینها رو، دو نفر میان تعدیل میکنن این بیانه رو، درسته؟ قاضی علم پیدا میکند به این که این بیانه مزکاست، عادل است، خب پس باید بهش عمل بکنه، به بیانه به علمش عمل میکند، یعنی این بیانه رو میپذیرد و حکم میکند به بیانه نه به علم. بله به علمش باید عمل کند، یعنی بپذیرد این بیانه رو، توجه کنید، به علمش عمل میکنه یعنی این بیانه رو میپذیره. خیلی خوب، بالاخره حالا اونم یه ایراد باشه، علی حال ما که گفتیم این ایراد وارد نیست و اصل مطلب که درست نیست و قاضی به علمش میتونه عمل کنه و علا فرضی که نتونه باز ایراد وارد نیست، چون این بیانه حجت هست ولو اینکه قاضی علم پیدا نکنه. عرض کنم که مورد دوم که گفتن مرحوم شهید میگه اقرار فی مجلس القضا، اگر اون متهم یا مدعا علیه در مجلس قضا یا مطلقا اقرار بکند پیش قاضی ولو هیچ کس نشنیده، یک کسی ادعا کرده من از فلانی اینقدر طلبکارم، اون مدعا علیه مدیون پیش قاضی اقرار کرده که بله راست میگه من بدهکارم اینقدر به ایشون، حالا تو محکمه میاد انکار میکنه، انکارش بعد از این که پیش خود قاضی اقرار کرده، اینجا فرمودن که قاضی با این علمش که قبلا پیشش اقرار شده به این علمش عمل میکنه ولو هیچ کس نشنیده، تنها کسی که این اقرار رو شنیده خود قاضی است و فرض اینه که اون مقر الان تو محکمه منکره، میگه قبول ندارم من بدهکار نیستم، اما قبلا همین پیش قاضی تو همین محکمه یا بیرون اقرار کرده، اینجا گفتن قاضی لازم است به علمش که میدوند این بدهکاره عمل بکنه و او رو محکوم بکند، ولو الان تو محکمه او منکره بیانه هم نیست، لازم نیست قسمش هم بده، چون میدوند قسمش قسم دروغه، قبلا گفته من بدهکارم، اینجا گفتن به علمش عمل بکند، خب لازمه حرفشون این است که لابد میخوان بگن اگر به علمش عمل نکنه باید منکر را قسم بده و این میداند که این قسم دروغ میخوره، پس قسم دروغ دادن خودش خلاف شرعه، قاضی قسم بده کسی را که میداند او به دروغ قسم میخوره، جایز نیست، همین دیگه، بر این جهته ذکر نکردن، ولی خب قاعدش باید این جور باشد که وجه این که میگن قاضی باید به علمش عمل بکنه این است که اگر عمل نخواد بکند این منکر را باید قسم بده و اینجا میداند قسم دروغ میخوره، خب احلاف با علم به این که این قسم دروغ میخواد بخورد احلاف جایز نیست، این از این جهت، بنابراین پس برای این که حقی تزینشه باید به علمش عمل بکنه، بله حالا اون اگر متوقف نباشد برای این که خودش قضاوت بکنه، این دوم. مورد سوم میگن اونجاییست که قاضی علم به خطا شهود و کذب شهود داشته باشند، دو نفر آمدن در محکمه به عنوان شاهد به عنوان بیانه شهادت میدن قاضی علم دارد که یا اینا دروغ میگن یا اشتباه میکنن، خطا میکنن. این که میگن فلانی بدهکار است میدونه اینا خطا کردن، یه وقتی بدهکار بوده ولی این پرداخته مثلا، اینا خبر ندارن. یا علم به خطاشون داره یا علم به کذبشون داره. اینجا هم گفتن باید قاضی به علمش عمل بکنه، لابد مثل همون وجه دوم اونجا گفتیم لازمش این میشد که منکر را قسمش بدد با اینکه میدونه دروغ قسم میخوره. یا اینجا میگیم وقتی علم دارد به کذب اینها، عرض کنم که لازم میاد به قولشون عمل بکنه، یعنی بر اساس شهادت اینها عمل بکنه با علم به این که اینا دروغ میگن. این جایز نیست که قاضی ترتیب اثر بده به شهادت با علم به این که اینها دروغ میگن. خب در یه همچه جایی که میداند شهود دروغ میگن، مثل این است که بیانه نیست. اگر بیانه نباشد قاعدش این است که قسم بده منکر را. خب اینجا اون وقت با وجود شهود چجور نوبت به حلف میرسه؟ خب چون علم دارد که اینا شهادت دروغ میگند، باید از اون طرف قسم بده. قسم متوقف بر این است که شهودی نباشد و اینجا شاهد اومده تو محکمه داره شهادت میده، پس تو محظور گیر میکنه. بنابراین برای رفع محظور بگیم قاضی باید به علمش عمل کنه، همینقدر که میداند اینا دروغ میگن یا خطا میکنن، این رو که انلم یکون حساب کند، این بیانه رو بره رو نوبت بعدی، مرحله بعدی مثلا احلاف از قسم بده. اینم یک مورد. سوم، مورد چهارم، گفتن تعذیر من اساء ادبه فی مجلسه. اگر کسی در همون محکمه خلاف ادب نسبت به قاضی انجام داد، فحاشی کرد، تندی کرد، حالا یا به خود قاضی یا بالاخره به طرف خصمش، احترام مجلس دادگاه و جلسه دادگاه رو نگه نداشت، اینجا ولو هیچ کس دیگه نشنیده، فقط قاضی دید که این داره حد که حرمت دادگاه را داره میکنه، اینجا میتوند او را تعذیر بکنه. ولو هیچ کس دیگه ندیده، کسی دیگه هم نشنیده، اینجا قاضی به علمش عمل میکند و کسی که سوء ادبی در دادگاه انجام داد او را تعذیر میکنه. توجه فرمودید؟ چرا؟ باز اینجا میگن که لاقتضاء ضرورت ابهت القضا، برای اینکه ابهت قضا حفظ بشه، جایگاه محکمه، احترام محکمه محفوظ بمانه، برای این جهت گفتن که میتونه تعذیر بکنه ولو کسی دیگری ندیده باشد. بیانه ای نیست، شهادتی نیست، قسمی نیست، همینقدر خود قاضی میدوند که این سوء ادب رفتار کرد، سوء ادبی داشت در محکمه، حد کرد، میتونه تعذیر کنه. بله؟ کاری به قضا ندارد؟ نه، نخیر. اما برای احترام نگه داشتن دادگاه، حرمت دادگاه رو میخواد، برای حفظ حرمت دادگاه. در این مورد؟ بله، در این مورد، نه در این مورد خاص، در مورد استثناء از کلی که قاضی نمیتواند به علمش عمل کند مطلقا، الا یکی اینجاست که در برای حفظ حرمت دادگاه میتوند اون طرف رو تعذیر بکنه. اینجا هم قضاوت به علم دیگه، این علم پیدا کرد، همین دیگه، بی ادبی کرده، بنابراین این شخص را به جرم اینکه بی ادبی کرد و تنها این جرم قاضی میدونه، هیچ کس دیگه نمیدونه. نه دیگه، اینجا باید احترام دادگاه حفظ بشه، برای حفظ حرمت دادگاه قاضی او رو تعذیر میکنه به علمش، یعنی دستور میده او رو شلاق بزنید، دستور میده از مجلس جلسه دادگاه بیرونش کنید، این تعذیره دیگه، بیرونش کنید، تعذیرش کنید، محکومش کنید به چند ضرب شلاق. یه وقت یکی از آیین قضات عرض کنم که تو دادگاه یک کسی مثلا همین سوء چیزی کرده بود، فحاشی چی کرده بود، قاضی تو کشو میزش شلاق داشته تازیانه در آورده بود، همونجا تو دادگاه 5-6 مورد ضرب شلاق بهش داده بود. ما بهش گفتیم آخه چرا اینجور؟ گفت امیرالمومنین کارو میکردن دیگه. خب اینم قاضی تبعیت کرده از امیرالمومنین علیه السلام. اینا میگن قاضی به علمش میتونه عمل بکنه، پس همونجا تو محکمه حکم میداد به تعذیر برای این، با اینکه این جرم رو هیچ کس غیر خودش نمیدونه، به علمش عمل میکنه. اینم مورد چهارم. مورد پنجم این یه خورده بحث داره. مورد پنجم گفتن اونجاییست که قاضی علم دارد به این مورد ادعا و یک شاهد هم میاد شهادت میده. یک کسی تو محکمه ادعا کرده است که من از فلانی اینقدر طلبکارم، قاضی هم میداند که این طلبکاره، تذکر فرمودید، یک شاهدم اومده شهادت میداد که این مدعی از فلانی میدانم اینقدر طلبکاره. اینجا گفتن قاضی به علمش عمل بکنه. چرا؟ به جهت این که دیگه قاضی کمتر از یه شاهد که نیست. فانه عرض کنم که لا یقصر عن شاهد، لا یقصر عن شاهدن، کمتر از یه شاهد که نیست. پس یه شاهد اومده شهادت داده است که این طلبکاره، قاضی هم میداند که این طلبکاره. خب وقتی قاضی هم کمتر از یه شاهد نیست، بنابراین پس در اینجا برای ادعای این مدعی در حقیقت دو تا شاهد داریم، یه شاهد که اومده شهادت میده، یکی هم خود قاضی. قاضی هم علم دارد به این مطلب و شاهد باید علم داشته باشد، این علم داره. پس چون بله، چون شاهد قاضی کمتر از یه شاهد نیست، گفته بود بابا این ادعای خدایی میکند، شما به پیغمبری هم قبولش ندارین، این قاضی است، حالا به جای یه شاهد هم نمیپذیریده. پس اگر این قاضی را که عالم است کمتر از یه شاهد ندونیم، پس میشه دو تا شاهد. پس قاضی اگر قضاوت کرد به علمش، در حقیقت قضاوت به چی کرده؟ قضاوت به بیانه کرده. شاهد یک، یه شاهد که هست، خود قاضی هم که کمتر از یه شاهد نیست، اونم یه شاهد حساب کنیم، شد دو تا شاهد. مثل این که دو نفر شهادت دادن که این آقا طلبکار است. ایها القاضی احکم، قاضی هم حکم میکند، به علمش در حقیقت عمل میکنه، اما نه اینکه اینجا در حقیقت به علم عمل کرده، به بیانه عمل کرده. دو تا شاهد اومدن، یه شاهد که بود خودش هم یه شاهد، اینجا برا خاطر اینکه خود قاضی کمتر از یه شاهد نشه، میگیم حکم بده به علمه، به علمش حکم میداد، در حقیقت به بیانه حکم داده. اینم مورد آخر، مورد پنجم. ولی جواب این مرحوم صاحب جواهر فرمود وجهش رو نفهمیدیم، به چه وجه آخه اینجا میگن به علم عمل بکنه، با اینکه میگن اینا قائل به اینن که قاضی به علم جایز نیست عمل بکنه. میگه لم یعلم وجه این که میگن در اینجا به علم عمل بکنه، ولی خب ظاهرا وجهش معلومه، این که میگن به علم عمل بکند برای اینکه کمتر از یه شاهد نیست، یعنی اون وقت به دو تا شاهد حکم کرده، به بیانه حکم کرده، وقتی به علمش عمل کرد به بیان حکم کرده، این وجهشه. ولی جوابی که میشه از این داد این است که ادله‌ای که میگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان یا البینت و علالمدعی، ظهورش این است که بینه غیر خود قاضی باشد، نه بینه ای که یکیشون هم خود قاضی باشه. ظاهر بینه یعنی غیر قاضی، دو نفر بیان اندل قاضی شهادت بدن، قاضی به استناد اون دوتا شهادت حکم بدن، نه به استناد یه بینه ای که یکی از اون دوتا بینه خود قاضی. ادله حجیت امارات یا حجیت بینه در محکمه غیر اینه، این مورد رو نمیگیره، انصراف دارد از یه همچه جایی. بنابراین پس ظاهر اون ادلهی که میگه بینه حجت هست یعنی دو تا شاهد بیان پیش قاضی شهادت بدن و قاضی مستند حکمش دو تا قول دو شاهد باشد، نه یه شاهد و خود قاضی. از یه همچه جایی ادله حجیت بینه انصراف داره. بله؟ بله، که اینجا هم قاضی باشد هم بینه باشد. عرض کنم که بله دیگه، بله باید نگنی حرف وچی نداره اینجا. خب اینم تمام. در این مسئله هشت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه زیلی دارن، اونم تمامش کنیم که این مسئله دیگه چیزی باقی نمونه. امام فرمودن که جایز است قاضی عمل کند به علمش مطلقا، هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس. بعد فرماد بل لا یجوز له الحکم بالبینه، اگر تعارض شد بین علم قاضی با بینه، قاضی مورد رو علم دارد، این که ادعا میکند طلبکارم، قاضی هم میداند، ادعا میکنن قاتل این است، قاضی هم علم دارد، حالا بینه بر خلاف این قائم شده، بینه میگه این قاتل نیست یا بینه میگه این طلبکار نیست. توجه فرمودین؟ در یه همچه جایی که بینه بر خلاف علم قاضی است، امام فرمود نه تنها میگیم قاضی به علمش میتواند عمل کنه، بلکه در یه همچه جایی جایز نیست عمل به بینه بکنه. لا یجوز له الحکم بالبینه اذا کانت مخالفتا لعلمه، کما اینکه لا یجوز احلاف و من یکون کاذبا فی نظره، اگر میداند این که قسم میخوره دروغ میگه، چون من میدونم این طلبکاره، این که داره قسم میخورد که طلب من بدهکار نیستم دروغ داره قسم میخوره، جایز نیست احلاف، باید به علمش عمل بکنه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم تعارض شد بین بینه و علم، یا تعارض شد بین قسم و علم، اصلا عمل به او جایز نیست، نباید اعتنا بکند به یه همچه بینه ای، نباید اعتنا کند به همچه احلافی. توجه فرمودین؟ وجهش چیه؟ چرا میگیم اینجا باید به علمش عمل بکند و جایز نیست عرض کنم که قبول کند این بیانه را؟ برای چند جهت. یه وجهش این است که ادله‌ای که دلالت میکند بر حجیت بیانه یا مطلقا طرق و امارات کلی، صدق العادل، ادله‌ای که دلالت بر وجوب تصدیق عادل و بینه و طرق و امارات میکنه، اونا مقیدن، مقید به این است که این طریق، این اماره، این طریق حجت هست، مشروط به این که علم به خلافش نباشه، چون دیگه وقت طریق نیست. حجیت این اماره برای این است که طریق به واقعه، واقع رو نشون میده. وقتی قاضی علم دارد که این دروغ میگه، یعنی طریق نیست. پس حجیت این طریق متوقف بر این است که علم به خلافش نباشد. اگر جایی علم به خلاف طریقی شد، اصلا دلیل اینجا رو نمیگیره، اصلا کوتاه است دلیل، قاصر است از اینکه بتوند حجیت این جور طریق رو برسونه. این طریق اصلا دلیل برای حجیتش نیست، متوقف از حجیت طریق به اینکه علم به خلاف نباشد. چون اینجا قاضی علم به خلاف دارد، پس این طریق حجت نیست، اصلا دلیل بر حجیتش ند. این یک. بنابراین وجه اول این که اینجا این ادله‌ای که دلالت بر حجیت طرق و امارات دارد اینجا را نمیگیره، چون مشروط به این است که علم به خلافش نباشد. اینجا علم به خلافش هست، اصلا دلیل حجیت اینجا را نمیگیره. وجه دوم برای این که اعتنا به این بیانه نمیتوند بکند، انصراف ادله عمل به بیانات و ایمان فل محکمه للقاضی، اون ادله انصراف از همچه جایی دارد. ادلهی که میگه انما اقضی بینکم بالبینات، قاضی باید به بیانه عمل کند، این ادلهی که داشتیم که بیانه رو و همه ادلهی که دلالت داشت بر انحصار، عرض کنم که طریق برا قاضی به بیانه و یمین، اونا میگفتن انحصار به این دارد، یعنی این مال جاییست که علم نباشه. ما گفتیم این ادله انصراف دارد از اون جایی که علم باشه. در جایی که قاضی عالم است، اصلا نوبت نمی رسد به بیانه و یمین. گفتیم این که فرمود انما اقضی بینکم مفروغ عنه، که مال جاییست که علم نیست. یا اون که گفت کیف اقضی فی ما لم ارى، فرمود احکم بینهم بالبینات، مال جاییست که علم نباشد. بنابراین ادله‌ای که دلالت میکند بر حجیت بینه و یمین للقاضی، انصراف دارد از جایی که قاضی علم دارد، مال جاییست که قاضی عالم نباشد. اینم دو. وجه سوم این که مرحوم سید در عروه میگه این حکم به غیر ما انزل الله میشه. وقتی قاضی میداند اینا دروغ میگن، یا قاضی میداند که این قسم دروغ میخوره، در این حال قسم بده و بر طبقش عمل کنه، یا به قول شهود عمل بکنه، حکم بده، این حکم به غیر ما انزل الله هست، چون او را ما انزل الله نمیدونه، حق نمیداند، حکم داد حکم به غیر حق، حکم به غیر عدل، حکم به غیر ما انزل الله میشه، جایز نیست. این هم یک. عرض کنم که وجه چهارم که بگیم در همچه جایی عمل به بیان جایز نیست، میگیم برای این که جعل طریق، اصلا فلسفه جعل طریق این است که رفع تحیر بشه برای شاک. کسی که شک داره برای رفع تحیرش طریق تعیین میکنه. شارع مقدس میگه صدق العادل، به قول عادل عمل کن، به بیانه عمل کن، برای رفع تحیر. فلسفه جعل طریق برای شاک است، و اون کسی که تحیر داره برای رفع تحیرش طریق معین میکنه. کسی که عالم است شاک نیست دیگه، معقول نیست برای کسی که عالم است طریق معین بکنن. جعل طریق برای شاک و رفع تحیر، و کسی که عالم است لا یعقل برای او طریق معین کنم. شاک نیست، تو طریق بخون براش، تحیری ندارد، تو بر رفع تحیرش طریق معین کن. پس به این وجوه اربعه میگیم جایز نیست عمل به این بیانه بکنه. حتی مرحوم سید بالاتر از فرمایش امام را دارد. امام فرمودن که بیانه‌ای که مخالف قول اوست جایز نیست بهش عمل کن. مرحوم سید در همون ملحقات عروه در مسئله 44، این بحث علم مسئله 43 بود، در مسئله 44 ایشون میگه حتی بیانه موافق رو هم حق ندارد بهش عمل بکن. بیانه موافق، مثلا این شخص ادعا میکند که من از فلان اینقدر طلبکارم، قاضی هم علم داره که این طلبکار، این مدعی میگه آب بیانم دارم، دو تا شاهد عادل دارم که میان شهادت میدن که من طلبکارم. قاضی عالم میتواند این بیانه رو بپذیره؟ میگه حق نداره. توجه فرمودین؟ چرا حق نداره؟ میگه الزام به غیر موجب است. الزام بکند چیزی را که هیچ وجهی نداره، به جهت اینکه خودش عالمه به این مطلبه، بخواد بگه بیان شهادت، شهود شهادت بدن که این طلبکار است، خودش میداند. این الزام به چیزی است که لا یلزم لا یوجب، الزامون به غیر الموجب. از این جهت نه بیانه موافق رو میتوند بپذیره، نه قسم را، قسم موافق را. مثلا من میدانم که این ادعا باطل است، میگه این شخص چقدر از فلانی من طلبکارم، اونم منکره، منم میدونم که این راست منکره، این طلبکار نیست، در این حال که عالمم که اون ذمش بریست، بگم قسم بخور، با قسم حکم بدم، میگه هیچ وجهی نداره. نه دیگه در عرض نیستن، در طول همه، چون این طریقیتش اقواس گفتیم تعارض هم اصلا نمی کنه. اگر بیگری مخالف هست اعتنای بهش نیست، حالا بیگری موافق این در رتبه بعده. بله بله، ثمره این که خب اینجا اگر با بیانه حکم کند یه آثاری داره، با قسم حکم بکند یه آثار، بله آثاری که اون وقت مترتب میشه. حتی همونجا مرحوم سید داره که اگر قسم هم داد، این قسم اون قسمی نیست که آثار قسم رو برش بار کنه، این به علم عمل کرده در واقع، ولو قسمم داده، اگر گفته قسم نده چون الزام به غیر موجبه، اگر قسم هم داد آثار قسم رو بر این قسم نباید بار بکنه، چون در حقیقت این حکم به قسم نیست، در حقیقت به علمه. اینم پس یه بچ که مرحوم سید اضافه میکنه که نه تنها بیانه مخالف رو نمیتوند بهش عمل کنه، بیانه موافق رو هم جایز نیست یا لازم نیست. بعدش فرمود الا این که در ترکش موجب اتهام قاضی باشد. مثلا اگر جوری هست که قاضی بخواد به علم خودش عمل بکنه و ترتیب اثر به بیانه نده، اینجا متهم میشه. یا همه میگن خب قسم بده منکر را، بگه نه من میدونم این بدهکار نیست، چرا قسمش بدم؟ اگر متهم میشه برای رفع اتهام بگیم به بیانه یا به یمین عمل بکنه، اما اگر اتهامی هم نیست قاضی رو عادل میدونن، مورد اتهام قرار نمیگیره، وجهی برای ارجاع امر به بیانه، استناد به بیانه و یمین وجهی نداره. اتهام رو نه، حالا اینجا دیگه برای تسامح گفتن. برای دیگه پس به اون بحث اخلاقی هم نمیرسیم، وقتمون تمام شد. این مسئله 8 تمام شد، حالا بعد مسئله 9 انشاءالله بعدن. و صلی الله علی سیدنا محمد.